بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب قصب، صفحه 576.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولو اختلفت قیمتها بالزیاده و نقصان للسوق فالحکم للقیمة الان. خاطر مبارکتون باشه، آخرین بحثی که در جلسه گذشته مطرح شد این بود که اگر مالک ثوبی که غصب شده بود و غاصب اون رو رنگ زده بود مثلا، درخواست کرد که این ثوب رنگ شده رو بفروشیم و هر کسی سهم خودش رو برداره، چون فرض کردیم اون رنگ عینیت داره، چون عینه رنگ ملک غاصب است و ثوبم ملک مالک. لذا اگر مالک تقاضا کرد که این رو بفروشیم هر کدوم سهم خودمون رو برداریم، قرار شد که بگیم این کار لازم انجام بشه، البته اگر مالک درخواست بکنه نه غاصب. بعد این بحث مطرح شد که خب حالا اگر فروختیم این رو چجوری تقسیم کنیم پولش رو؟ یه نکاتی اینجا ذکر شد، مطرح شد. اجازه به من بدید اون نکات رو دیگه مطرح نکنم. اون فرع آخری که از این بحث باقی موند و فرصت نکردیم دیروز تمامش کنیم اینه که اگر قیمت ثوب و رنگ از حیث زیاده و نقصان مختلف باشه، مثلا قیمت ثوب و رنگ هر کدام 5 درهمه، اما قیمت سوقیه یکی بالا رفت، قیمت سوقیه یکی پایین اومد. یعنی اون موقعی که آقای قاسب ثوب رو قصبش کرد 5 درهم ارزش داشت، رنگی هم که توش به کار برده اونم 5 درهم ارزش داره، 5 درهم و 5 درهم میشه 10 درهم. الان میریم این عرض کنم خدمت شما ثوب رنگ شده رو بفروشیم، میگن 10 درهم بیشتر ارزش نداره، 10 درهم میخرن از ما، درست شد؟ اما این 10 درهم به گونه ایست که ثوب قیمتش تو بازار اومده بالا، کمکم کنید، رنگ قیمتش اومده پایین، یعنی رنگ قیمتش اومده پایین شده 3 درهم، ثوب قیمتش رفته بالا شده 7 درهم. الان که ما این 10 درهم رو میخوایم بین این دو نفر تقسیم کنیم، چجوری تقسیمش کنیم؟ یعنی چقدر شو بدیم به صاحب ثوب که مالک باشه، چقدر شو بدیم به صاحب رنگ که قاسب باشه؟ ایشون میفهمد باید با قیمت فعلی تقسیم بشه، یعنی این 10 درهم رو به نسبت 7 و 3 باید تقسیم کنیم، 7 درهم بدیم به اون، 3 درهم هم بدیم به صاحب رنگ که قاسب باشه. چرا؟ ببینید دوستان، نقص قیمت بازار اگر مربوط به مال مقصوب باشه قطعا مورد زمان نیست. قاصب زمان نقص قیمت بازار رو نداره، زیاده هم اگر پیدا کنه که مال مالکه. لذا دیروز عرض میکردیم اگر یک کسی انگشتری رو غصب کرد که 200 هزار تومان ارزش داشت، بعد وقتی خواست برگردونه به مالک 150 هزار تومان تو بازار بیشتر ارزش نداره، انگشتر خود انگشتر داره برمیگردونه، اینجا ضامن هیچی نیست ولو قیمتش اومده پایین، قیمت بازار اومده پایین، انگشتر که طوریش نشده که. یه وقت انگشتر نگینش شکسته، رو شکستگی نگینش قیمتش اومده پایین، اونو ضامنه. اما قیمت بازار اگر اومده پایین عینم موجوده، اینجا زمانی در کار نیست. پس نقص قیمت اگر مربوط به مال مقصوب باشه قاصب ضامنش نیست، نقص قیمت اگر نسبت به مال قاصب باشه اون هم مورد زمان نیست. تو مال قاصب که نقص قیمت بازار رو فقط نمیگیم، تو مال قاصب اگر نقص قیمت به جهت دیگری هم باشه مورد زمان نیست، چون مالک که این کارو نکرده، مقصر خود آقای قاصب بوده. نقص قیمت حتی اگر به واسطه این که عرض کنم این یک بلایی سرش اومده پیدا بشود، باز هم مالک ضامن اون نقص قیمت نیست. یعنی نسبت به مالک، مالک زمانه نقص قیمت عرض کنم قاصب را ندارد، چه نقص قیمت بازار چه غیر نقص قیمت بازار، اما نسبت به مال مقصوب قاصب ضامن نقص قیمت بازار نیست. خب این سه چهار خطی که باقی مونده بود اینو بخونیم، از این بحث فارغ بشیم، بعد بریم سراغ بحث جدیدمون. ولو اختلفت قیمت و هما به زیادت و نقصان لسوق، یعنی تو مثال ما سو 5 درهم ارزش داشت موقع قصب، رنگم 5 درهم، اما الان که مثلا 2 ماه گذشته میخوایم بریم سو به رنگ شده رو بفروشیم، میگن سو بهش 7 درهم، رنگش 3 درهم. یکی زیاده پیدا کرده، یکی نقصان. اگر مختلف شد قیمت ثوب و رنگ به زیاده و نقصان، اونم قیمت سوقیش مختلف شد. این لسوق عرض کنم میخواد بگه قیمت بازارش، نه اینکه به جهت دیگری نقصان قیمت پیدا کرد. ایشون میفرماد فل حکم للقیمت الان، حکم برای قیمت الانه، یعنی قیمت الانش ملاک قرار میگیره. ما کار به 5 درهم و 5 درهم اول نداریم، الان صبح 7 درهمه، رنگم 3 درهمه، همینو ملاک قرار میدیم. چرا؟ لأن النقص غیر مضمون فی المقصوب للسوق. دوستان فی المقصوب للسوق یعنی چی؟ نقص قیمت مال قصبی اگر مال بازار باشه قاصب ضامنش نیست، اما میگه فی السبق مطلقا، یعنی رنگی که مال قاصبه مطلقا زمان نداره، حتی اگر نقص قیمتش به خاطر بازار نباشه، به خاطر چیز دیگه باشه. این دیگه مالک که مقصرش، خود قاصب مقصرشه، لذا چوبش هم باید خودش بخوره. فلو کان قیمت و کل واحد 5، اگر قیمت ثوب و رنگ هر کدوم 5 درهم شد و بیع به 10، ما الان کلش رو 10 درهم فروختیم، الا ان قیمت ثوب ارتفعت الی 7 و قیمت سبق بگید انحطت الی 3، انحطت یعنی نزول پیدا کرد، فلصاحب ثوب 7 و للغاصب 3 و بالعکس. عکسش هم همینه ها، یعنی اگر قیمت ثوب شد 3 درهم، قیمت رنگ شد 7 درهم، بازم به همون منوال ما باید تقسیم کنیم، به صاحب رنگ که قاصب 7 درهم بدیم، به صاحب ثوب هم 3 درهم. تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
به واسطه قصدی که انجام شده که مالک ضرر
نمیرسه،
2 درهم اگر مثلا 3 درهم نصیبش بشه، اگر قیمت
صبح 3 درهم بشه، رنگ مثلا 7 درهم، صبح که همون صبحه، هیچ ضرری هم نکرده، قیمت بازارش اومده پایین. شما الان تو خونه ای که میشینید، اگه خونه مال خودتون باشه، بازار قیمتش بیاد پایین بره بالا، شما ضرر کردید.
قبل قصد میخواست بفروشه 5 درهم
بفروشه، این که میخواست بفروشه و اگر اون موقع فروخته بود سود بیشتری میکرد، یه چیزی که بیشتری گیرش میومد، اینو اسمشو ضرر نمیذاره. ببینید عرض کردم، شما این که شما قصد فروش داشتی همون هنوز نفروختی، اینا که دیگه کار به ضرر و سود نداره. شما الان تو خونت نشستی، قیمت بازار یه بار که میشه 2 برابر، نمیگن شما سود کردی، قیمت بازار میاد پایین، ارزش پول بالا پایین شده. یه وقت شما میگه آقا اگر من اون موقع میفروختم پول بیشتری گیرم میومد، بله، اما شما که نفروختی، که بالاخره شما معامله نکردی. دقت کنید دوستان، یکی از مباحثی که دوستان مطرحه این است که حالا ایشون روی مثال خاص پیاده میکنه، بعدم عامش میکنه ها، یعنی این مثال ویژگی و خصوصیت نداره. اگر قاصبی یه گوسفندی رو قصب کنه، بعد همین گوسفند رو، حالا من یه ذره عرض کنم پیازداغش رو زیاد کنم، صاحب گوسفند رو دعوت کنه خونش با خانوادهش، این گوسفند رو ذبحش کنه، کباب درست کنه، کباب برگ بده صاحب خود گوسفند با خانوادش بخورن، میبینه اینا دارن میان خونه چیزی نداره، میره یه گوسفند از خودش میدزده، از خود امین مهمونش، بعدم ذبح میکنه و کبابش میکنه میده اینا، عرض کنم زور میخورن، شبم جگرشو میخورن، صبحم کله پاچشو میخورن. سوال، آیا این آقای قاسب زامنه؟ گوسفند که مال خود اینا بوده، بعدم که خود اینا خوردنش، اینجا زامنه یا زامن نیست؟ ببینید ایشون میفهمد در این صورت قاسب زامن اون گوسفنده، یعنی باید تمام و کمال پول گوسفند رو به مالک بده. چرا؟ چون اینجا مالک گول خورده، مغروره. مالک درست مباشر اتلاف است، اما در ما نهنفی سبب از مباشر اقواست، در واقع مباشر ضعیفه. مباشر اینجا ضعیفه، مباشر همون یک گوسفند خورده، اما اونه که سبب شد که این گوسفند رو بخوره بدون اینکه اطلاع داشته باشه کی بود؟ همین آقای قاسب بود، زمانش کردن این آقای قاسبه. نفرمایید آقای اون قاسب مالک رو مسلط بر مال خودش کرد. آقا ممکنه مثلا این آقای قاسب گوسفند رو آورده تو خونش بسته، بعدم مهمانش که میاد میگه آقای مهمان تشبیر اینجا خودت ذبحش کن، اصلا گوسفند میده دستش، زنده زنده میده دستش، میگه ذبحش کن، بعدم میگه پوستش کن، با هم رفیق هم، همه کارش هم خودش میکنه، کبابش هم میکنه میخوره بعدش. ایشون میفرماید که درست قاسب مالک رو مسلط کرد بر مال خودش، اما این مسلط کردن دو جوره. یه وقت شما به آقای مالک میگه آقای مالک گوسفند خودت ها، مال خودته، من رفتم از خلاصه آقل خودت برداشتم آوردم، مال خودته. خب اینجا مالک چیکار میکنه؟ ذبحش میکنه، برمیگردونه تو آقل. اگه بهش میگفت که این مال مال خودته که این کار معلوم نبکنه، تازه اگرم بکنه به عنوان مال خودش، خب اون موقع میگیم ضامن نیست. اما شما یه وقت گوسفند رو میدی دست مالک، به مالکم میگی مال خودته، اون هر کار دلش میخواد میکنه، اونجا زمان نداره. اما یه وقت به عنوان مال خودت این رو میدی به مالک، اون مهمان شماست، شما میزبانی، به عنوان میزبان یه گوسفند میدی دستش، میگی ذبح کن، کباب کن، بخور. دقت میکنید؟ ایشون میفرماید که این تسلیت و تسلیم موجب براءت نیست. این مدل دومش که شما به عنوان مال خودت این رو بدی دست این آقای مالک که او ذبح کنه و عرض کنم کبابش کنه بخوره، این مدل عرض کنم تسلیت و تسلیم موجب براءت نیست، چون تسلیم تسلیم تام نیست. آخه تسلیم تام دوستان این است که ما این رو بهش بدیم و متوجهش کنیم که مالکه و او هر گونه تصرف مالکانه که دلش میخواد باش انجام بده، نه اینکه فکر کنه مال منه، به عنوان اباحه بهش دادم، گفتم ذبحش کن، کبابش کن، با هم دیگه بخوریمش مثلا. البته دوستان اینی که ما گفتیم مخصوص عرض کردیم گوسفند نیست. حالا اگه یه کسی برنج یکی رو بدزده، عرض کنم برنج رو دم کنه بده خودش بخوره، فرق نمیکنه. هر اطعمه، هر عرض کنم حتی عینی که مورد انتفاعه، مثل لباس، لباس رو یه کسی بدزده بعدم بده به خود صاحب لباس بپوشه، به عنوان کادویی برداره ببره خونش بگه آقا تو اینو بپوش، بعدم لباس تلف بشه، بعد که تلف شد بهش بگه اون لباس که یادت دو سال پیش بهت دادم مال خودت بود، اینا زمانش گردن این آقای قاسبه. حالا اگر دوستان این گوسفند رو یا هر چی دیگر رو، این رو دوستان به غیر مالک اطعام بکنه، یعنی اگر گوسفند آقای زید رو غصب کرد اومد داد به عمر خورد، به خود زید نداد بخوره، اون آکل هم، اون آقای عمر که این گوسفند رو خورده، او هم ندونه که گوسفند مال خود این آقا نیست، فکر میکنه گوسفند رو خودش خریده داره مهمون نوازی میکنه، او هم نمیدونه. اینجا باید چه کار کنیم؟ ایشون میفرماد در این صورت مالک گوسفند میتونه به قاسب مستقیم رجوع کنه و میتونه مستقیم بره سراغ عمر. اینو قبلا تو عیدی متعاقبه عرض کردیم، میتونه مستقیم بره سراغ عمر، گوسفند چه از عمر مطالبه کنه. نفرمایید عمر چه گناهی کرده. عمر هیچ گناهی نکرده. تو نامه اعمار چه بید معصیتیم نمی نویسن، اما زامنه. زامنه به این معنا که اگر مالک رفت سراغ عمر گوسفند چه از عمر گرفت، او باید پرداخت بکنه، پول گوسفند رو میده. فقط چون از این آقای قاسب گول خورده میتونه بره پول گوسفند رو از قاسب چکار کنه؟ بگیره. البته اگه زورش رسید میتونه بره پول گوسفند رو از قاسب دریافت بکنه. اینم عرض کنم مطلب دوم. بحث بعدیمون دوستان در مورد مزج مال قصبی با مال دیگری است. اینا رو بخونیم تا اینجا رو. ولو قصب شاتن، اگر قاسب قصب بکنه یه شاتی رو، یه گوسفندی رو، فاطعم حل مالکه، اطعام کنه قاسب این شات را به مالک جاهلن. دوستان این جاهلن عرض کنم خدمت شما حال است از چی؟ مالک. یعنی در حالی که این آقای مالک جاهل است. به چی جاهل؟ جاهلن به کونها شاته، به این که این شات شاتشه، این گوسفند گوسفند خودشه، نمیدونه این رو. اینجا زمن حل قاسب لهو، زامن است اون شات را قاسب برای مالک. چرا؟ لضعف المباشر بالغرور. چون مباشر، مباشر اتلاف کیه؟ مالک. مالک گوسفند خورد، این میشه مباشر. اما مباشر اینجا ضعیفه. چرا؟ چون گول خورده. بالغرور یعنی به سبب غروری که اتفاق افتاده. غرور یعنی گول خوردن. فیرجع علی السبب، پس این آقای مغرور که مباشر است و ضعیفه، رجوع باید بکنه به سبب، یعنی از سبب پولشو بگیره. سبب کیه؟ قاسبه که باعث این کار شد. و تسلیته المالک علی مالهی و سیرورته بیدهی علی هذا الوجه لا یوجب البراءه. لا یوجب دوستان خبر تسلیته، این که مسلط کرده قاسب مالک را بر مال خود این آقای مالک. و سیرورتهی، سیرورت ضمیرشو برگردوند به مال، گردانده است این مال را به دست خود آقای مالک، یعنی اینو قرار داده تو دستش علی هذا الوجه، به همین وجه که عرض کردیم به صورت جهل مالک، یعنی با وجود جهل مالک. این تسلیت و سیرورت لا یوجب البراءه، موجب نمیشه که آقای قاسب بری از ذمه بشه دیگه، ضامن نباشه. چرا؟ لأن تسلیم غیر تامه. دوستان بزرگوار چرا تسلیم غیر تامه؟ چون جاهل بود. یعنی مالک خبر نداشت گوسفند گوسفند خودشه. چه بسا اگر خبر داشت گوسفند گوسفند خودشه، اینجوری ذبحش نمیکرد و بخوره. تازه اگرم میخورد باز به عنوان مال خودش خورده بود، میدونست خورده. این فرق میکنه با اینکه آدم ندونه فکر کنه مهمان یکی دیگه است و در این حال عرض کنم این رو بخوره. فإن التسليم التام، تسلیمه علی انه ملک یتصرف فیه کتصرف الملاک. تسلیم تام میدونه چه تسلیمیه؟ تسلیمی است که تسلیم عرض کنم به مالک است، بنابر این که این مال ملک این آقای مالکه و تصرف میکند مالک در این مال مثل تصرف ملاک، یعنی تصرفش تصرف مالکانه است به عنوان انه مالکه. اما وهنا لیس کذلک، در اینجا این آقای مالک فکر میکرد مهمان این آقای قاسبه که داره این عرض کنم کار رو انجام میده. بل اعتقد المالک انه للقاسب، آقای مالک خیال میکرد که این مال، این شات مال آقای قاسبه. و انه اباحه اتلافه به ضیافه، و این که این آقای قاسب مباح کرده برای مالک اتلاف این مال رو به ضیافت و مهمانی. و قد یتصرف بعض الناس فیها بما لا یتصرفون فی اموالهم. این و قد یتصرف دوستان یه مقدار پیازداغه ها، و الا حکم دائر مدار این حکم این عبارت نیست. این قد یتصرف، ببینید به قول آقا میگه مفت باشه کوف باشه. عرض کنم بعضی وقتا آدم تو مهمانی، توی عرض کنم یه موقعیت های خاص، به خصوص اگر مال مال خودش نباشه، یه مصرفی میکنه غیر از اون مصرفی که تو خونه خودش انجام میده. چه بسا اگه تو خونه خودش بود این گوسفند دو ماه با خانوادهش طولش میداد تا تموم بشه. اینجا یه روزه یه گوسفند رو خلاصه کلکشو کندن، با خانوادهش یه دل سیر خوردن که دیگه خونن تا یه دو هفته نخواد چی بخورن. علایالم میگه گاهی تصرف میکنن بعضی از مردم در عرض کنم خدمت شما ضیافت فیها، یعنی فی ضیافت، به مقداری که به ما لا یتصرفون فی اموالهم، به صورتی که تو اموال خودشون اینجوری تصرف نمیکنن. البته عرض کردم اگر طرف تو خونه خودش هم همین جور ریخت و پاش داره، بازم زمانش کردن غاصبه ها. نمیخوام بگیم که اگر این تو خونه خودش هم روزی یه دونه گوسفند میخوره، حالا اینجا هم یه دونه گوسفند خورده هیچ فرقی هم نکرده، غاصب ضامن نیست. نه، بازم غاصب ضامنه. این فقط یه ذره پیاز داغه، و الا علت ما چی بود دوستان؟ دلیل ما چی بود؟ غرور و جهل آقای مالک بود، گول خوردن آقای مالک بود، اون دلیل اصلیمونه. این قضیه تصرف میخواد عرض کنم یه مقدار قضیه رو روشنترش بکنه. کمالا یخوا و کز الحکم. تا اینجا دوستان ما در مورد شات و مهمانی حرف زدیم، ایشون میفهمند نه خصوصیت نداره. و کز الحکم فی غیر شات من الاطعمه و الاعیان المنتفع بها کاللباس. ممکنه بحث مهمانی هم نباشه، بحث گوسفند هم نباشه، برنج باشه یا لباس باشه، هرچی باشه، این آقا قصد کرده بعدم داده به خود مالک این لباس رو بپوشه، این برنج رو بخوره. بحث مهمانی هم چه بسا نیست، به عنوان کادویی تولد بچهش برداشته برده براش. علا ای حالن اگر این کارو کرد ضامنه. تا اینجا دوستان مال وقتی بود که قاصد این رو اطعام کنه به کی؟ به خود مالک. حالا ولو اطعمها غیر صاحبها فی حالت کون الاکل جاهلن، اگر اطعام کنه قاصد شات را به غیر مالکش، اینجا صاحب به معنی مالکه، به غیر مالک شات، در حالی که این آقای آکل جاهله. یعنی قاصد از زید قصد کرد داد امر خورد، اینجا زمن المالکو قیمتها، زمن المالکو یعنی چی؟ یعنی زامن قرار میدهد مالک قیمت شات را. خب زامن قرار میده مالک کیو؟ میگه من شاء من الآکل والغاصب. او میتونه یقه آقای آکل رو بگیره او رو زامن قرار بده، میتونه یقه غاصب رو بگیره او رو زامن قرار بده. لترتب الایدی، یادتونه تو ایدی متعاقبه چی میگفتیم؟ اینجا هم ترتب ایدی پیدا کرده دیگه. کما سلف صفحه 566. البته نفرمایید این آقای آکل بیچاره بدبخت فلک زده چه گناهی کرده؟ میگیم هیچ گناهی نکرده، توی عرض کنم خدمت شما نامه اعمالش هم هیچ معصیتی نوشته نمیشود، روز قیامت هم استحقاق عقاب ندارد، اینا درست، اما ضامنه. زمان دوستان با بحث معصیت و نامه اعمال و عرض کنم عقاب روز قیامت متفاوته. ممکنه یه کسی اشتباهاً شراب بخوره، هیچ گناهی براش نمیشه، اما مست میشه، این اثر وضعیشه. زمان اثر وضعی این اکل است، دقت میکنید؟ آثار عرض کنم تکلیفیش که بخواد عقاب داشته باشه، بله او عقاب نداره، به جهت اینکه جاهل بوده، بیچاره چه میدونسته که این مال مال مردم رو داره میخوره، عقاب ندارد، اما زمان رو داره. خب حالا زمان رو داره، یعنی باید از جیب خودش بده، نتونه از قاصد بگیره؟ نه، میگه ول قرار ای قرار الزمان علی القاصد. آقایون قرار زمان بر قاصده یعنی چی؟ زمان نهایی با قاصده، یعنی اگر آکل هم پول مالک رو داد میتونه بره از قاصد بگیره، بگه تو منو گول زدی، تو به این خسارت رو به من وارد کردی، تو باید بدی. چرا؟ لغرور هیل الاکل، به خاطر گول زدن این قاصب نسبت به آکل، به اباحتهی اتعاما مجانن، به این که مباح کرد اون عرض کنم برای این آقای آکل تعام رو مجانن. یه لحظه من دقت کنید، یه لحظه حواستون به من باشه. ممکنه یه کسی بگه این آکل باید این چوب رو بخوره، نوش جانش. میگیم چرا؟ میگه نرفته تحقیق کنه ببینه این گوسفند مال خود این آقا بود یا نبود. میگیم اصلا آکل لازم نبود بره تحقیق بکنه. چرا؟ چون ید اماره ملکیته. شما الان از در مدرسه رفتید بیرون، یه کسی یه پلاستیک شکلات گرفته، میگه بفرمایید، شما برمی‌دارید می‌خورید، لازمه تحقیق کنی اون شکلات مال خودشه یا نه؟ ها ید اماره ملکیت دیگه. اگه بنا باشه به ید شما ید رو اماره ملکیت نگیریم که سنگ دیگه رو سنگ بند نمیشه که. اصلا نمیشه کاری کرد توی عرض کنم دنیا. چیزی رو میخوایم زندگی کنیم. و لذا میگه ببینید مع ان یده ظاهرتون فی الملک فقط ظهر خلافه. ید ظاهر در ملک است. یعنی آقای عاقل وظیفه نداشته بره تحقیق بکنه ببینه گوسفند مال خودش بوده یا نبوده که بعد بگیم چون کوتاهی کرده تحقیق نکرده حالا هم چوبشو بخوره. نه، اصلا لازم نبوده او بره تحقیق بکنه. بعد معلوم شده عرض کنم خدمت شما که این آقا یدش با ملکیت همراه نبوده و قد ظهر خلافه. یعنی بعدا معلوم شده که این آقا یدش ید مالکانه نبوده. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. نه ما فرضمون تلفه دیگه.
درسته فرض تلف.
خب
سفیهانه تلف شدن میان کرده که حالا دیگه تلف شده در دست خودش.
خب درسته درسته تلف شده در دست خود این آقا. اما این آقا به عنوان انه مالک این رو از قاسب نگرفت. ببینید یه وقت هست قاسب لباس رو میده میگه آقا مالکش خودتی. یه وقت این لباس رو به عنوان هدیه میده به شما. دقت میکنید؟ میگیم اگر به عنوان مالک بده بگه آقا من این دیروز از خودت قصب کردم الانم دارم میدم به خودت. اینجا دیگه ضامن نیست. اما اگر به عنوان مالک نمیده، به عنوان مالک نمیده، چه بسا این آقا خیال میکنه آره اینا دیگه پیاز داغاش ها، خیال میکنه لباس خودش تو کمدش هست، این لباس دومیه، لذا دیگه خیلی توجه به این لباس نداره، زودم تلف میشه دیگه.
الان یه مورد واقعی که واسه پدر من پیش اومده بود، اومده مشتری بوده، من طلب بگیرم قوم اومدم زیارت رفتم مردم بیا خونه اونجا رفتم خونهشون چیز نهار هم داد بره کوبیده هم داد کامل خونه و آخر تا که یعنی حساب کتاب خواست کنه پول این کوبیده که داده بود کم کرد بعد حساب رو داد
نمیتونه کم کنه دیگه.
مثل
همین قضیه اگر مهمان بوده مهمان اون بوده نمیتونه. اینو که تو قبلا عرض کردیم گفتم من شما رو دعوت میکنم میگم فردا همه تون رستوران فلان دعوت من بیایید اونجا نهارتون رو که خوردید من میذارم میرم صورت سوار میارم برای خودتون اینجا ولو نهار شما خورده اما گردن منه لازم نیست شما پرداخت بکنید. البته اون رستوران یه وقتی من رفتم میتونه از شما بگیره اما شما اگه تونستی میتونی میای از من میگیری اگه من نتونستی که هیچ. نه 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 هبه خصوصیت نه
گرفته باشیم بدون اطلاعی اینکه مال خودشه برگردون مثلا طرف روش نشده بگه آقا جونم قصد کردم برگردونه این اطلاعه لازمه یا نه مثلا اگر من هبه داده بشه.
نه ببینید هبه خصوصیت نداره این حالا یه مقداری آقا کاربردیش کردن من چون برای خودم پیش اومده این قضیه. ما یه وقتی رفتیم تو محل تبلیغ یه آقای جوانیم بود من یه جایی محل تبلیغ هست 20 ساله میرم اونجا یعنی تو یک محل میرم بعضیاشون که الان یه جوان 23 ساله‌ای شدن برای خودشون اولی که من میرفتم بچه سال بودن یعنی شاید مثلا 7 8 10 ساله بودن الان 27 8 سالشون مثلا یه بنده خدایی رو ما خو از قدیم باش از نوجوانی باش مرتبط بودیم الانم جوانی است اومد به من گفت آقا من هر کاری بگی تا حالا کردم یعنی هر معصیتی بگی انجام دادم دیگه من نگم چه کار کردم اما پشیمونم الان میخوام بالاخره حلش کنم. یک کاغذی برای ما آورد یه لیستی که حق الناسی که گردنشه که من 5 تومن از مثلا فلانی برداشتم 20 تومن از خالم دزدیدم نمیدونم چقدر از کیکیک برداشتم چقدر از جیب شوهر خالم برداشتم نمیدونم هی اینا رو نوشت یه لیستی برای ما آورد اونقدر که حالا چه کار کنم. میخوام مثال شما رو عرض کنم این مثلا از خالش یه پولی دزدیده اما الان روش نمیشه بره به خالش بگه من دزدیدم اینم پولت برگردونم. اگر مثلا این پولو برگردونه به خالش چی میشه اینجا؟ یعنی مثلا یه روز میره خونه خالش این پولو حالا به هر دلیلی یا بذاره اونجا یا به قول آقا هبه کنه، آیا هبه خصوصیت داره؟ من بعضی از این اموال رو اینجوری براش حل کردم، گفتم لازم نیست خودت ببری بدی، یه فردی رو واسطه کن بدون که نام تو رو ببره، بگه آقا یه کسی یه بدهی به شما داره، نمیخوادم بگه به خاطر چی، این بدهی شما رو برگردونده. و یک مورد چه خودم انجام دادم، یعنی یک کسی بود که اون کسی رو نداشت که مرتبط بشه با اون، اهل همون محل بود، من صداش دادم پول آورد برای من، گفتم آقا یک کسی همچی بدهی به شما داره، نمیخوادم بگه کیه و چقدره و طرفم پولو نگرفت، هر کارش کردم پولو نگرفت، گفت آقا من بخشیدم حلال کردم، پولو برگردون به خودش، پولم من برگردوندم به خودش. ظاهرا اگر این رو به عنوان هدیه، هبه یا به یک عنوانی که طرف به عنوان مالک دیگه این رو چیز نکنه، ظاهرا بر اساس این نمیشه. از این طریقی که من عرض کردم میشه که آره یک شخص ثالثی مثلا این رو بده، بگم آره این ملک خود شماست، اما نمیخوایم بگیم از کجا، آره اون گفتنش به مصلحت نیست، اینجوری مثلا طرف رو اینجوری به نظرم مطمئن تره. خب میخوام بگیم اگه قبولم بکنه فایده نداره، نمیتونه قبول کنه یه حرفه، یه وقت میگم اگه طرف هبه هم قبول بکنه باز این اون قصب رو از بین نمیبره، این باز ضامنه چون هبه کرده دیگه، این هبه ربطی به اون قصب نداره. دوستان و بزرگوار، یکی از مباحثی که ایشون مطرح میکنه این است که اگر مال قصبی رو آقای قاسب قصبش کرد، بعد با یه چیز دیگه مخلوطش کرد، دقت میکنید، با یه مال دیگری مخلوطش کرد، اینجا در یک تقسیم بندی کلی دو جور مخلوط کردن داریم. یه وقت هست این دو چیزی که با هم دیگه مخلوط شده قابل جداسازی هست، یعنی امتیاز اونها و میز اونها، تمیز اونها از همدیگه ممکنه. خب اینجا آقای قاصد چشمش کور دندش هم نرم، باید بشینه اینا رو جدا کنه، لذا اگر یک کیسه برنج رو با یک کیسه گندم قاطی کرده، حالا به هر دلیل یک کیسه گندم مثلا فرض کنید قرمز رو با گندم معمولی قاطی کرده جوری که میشه نشست یکی یکی اینا رو از هم دیگه جدا کرد، آقای قاسب باید بشینه اینا رو جدا کنه، مال آقای مالک رو جدا کنه و به مالک برگردونه، وظیفه شرعیش اینه. اگر 10 تا کیسه نخود رو با 10 تا کیسه لوبیا قاطی کرده، باید بشینه یکی یکی اینا رو جدا کنه، برگردونه مال مالک رو به صاحبش. چرا؟ لوجوب رد العین حیث یمکن، وقتی ممکنه رد عین بکنه باید رد عین بکنه، حالا این وسط هزینه ای داره، زحمتی داره، مشقتی داره، اینا همه گردن خود آقای قاسبه. اما یه وقت هست دوستان مزج و مخلوط کردن دو چیز با هم به گونه ایست که امکان جداسازی وجود ندارد. مثل چی؟ مثل اینکه روغن رو با روغن قاطی کنه، روغن زیتون رو با روغن زیتون، یا گندم معمولی رو با گندم معمولی قاطی کنه جوری که اینه که عرض کنم خدمت شما کذایی هم که بزنه نمیتونه بفهمه که کدومش مال مالک بود کدومش مال مالک نبود، اصلا گندم مثل همه. شما الان برنج مثلا ایرانی رو با برنج ایرانی قاطی کنید نمیشه فهمید کدوم یکیش مال کدوم یکیه، جدا سازیش ممکن است مگر رنگش متفاوت باشه یا واقعا شکلش خیلی خاص باشه. در صورتی که امکان جدا سازی وجود نداشته باشه، این خودش دوستان دو صورت داره. یه وقت هست مال آقای مالک با جنس اردع مخلوط شده، دقت کنید، با جنس اردع مخلوط شده، مثلا فرض کنید برنج ایرانی کیلو 10,000 تومانی با برنج تایلندی کیلو 3,000 تومانی مثلا قاطی شده، با جنس پستر قاطی شده. در این صورت ابتدا شهید می‌فرماید آقای قاسب ضامن مثل است، 100 کیلو برنج ایرانی قصب کرده با 100 کیلو برنج تایلندی قاطی کرده، الان شده 200 کیلو برنج مخلوط. ایشون میفرماد ابتداعا ها میفرماد قاسب ضامن مثل، یعنی باید بره 100 کیلو برنج ایرانی تو بازار بخره اون رو بده به آقای مالک، چون امکان جدا سازی اینها نیست، یعنی این رو نمیتونه به صورت کامل به مالک رد بکنه، چون مزجمون در فرضی که قابل تمیز نباشه در حکم استهلاکه، انگار این مال تلف شده. فرضمون هم این است که با اردع و ادون مخلوط شده، لذا مالک میتونه مال ناقص رو نپذیره، بگه آقا من این مال مخلوط شده رو نمیخوام و لذا منتقل به مثل میشه. البته دوستان این حرفیست که اول ایشون میزنه، بعد مرحوم شهید میفرماد این حکمی که ما تا اینجا کردیم ها انتقال به مثل یا مبنی بر غالب موارده که مالک راضیه به این جنس ادون نمیشه با گرفتن عرش، یا مثلا راضی به شراکت نمیشه، یا بگید نه این یه قولیست در مسئله، یه نظریست در مسئله، اما به نظر من شهید ثانی قول اقوا این است که مالک مخیره، یعنی نمیتونیم به مالک بگیم الا ولابد تو باید مثل رو بپذیری، اینجا مالک مخیره، میتونه مثل رو بگیره، بگه آقا من اینو نمیخوام تو برو 100 کیلو برنج ایرانی بخر به من بده، و میتواند شراکت رو بپذیره محل عرش. یعنی چی؟ یعنی بگه از این 200 کیلو برنج مخروط 100 کیلو شما من بده، چون قیمتش اومده پایین تو با تایلندی قاطیش کردی کمکم کنید، اون عرش رو هم باید پرداخت بکنه. مثلا این برنج مخلوط فرض کنید اگر قیمتش 5 تومنه، اون 100 کیلو 5 تومن رو اضافه شو باید به من بدی، با عرش شراکت رو بپذیره. چرا؟ چون حق آقای مالک از عین ساقط نشده، چون دوستان هنوز عین باقی است، یعنی فقط مخلوط شده ولی این تلف نشده، نقصی هم که به سبب خلط ایجاد شده که عرششو میگیره، یعنی عرش جبران اون نقص وارد شده رو عرض کنم میکنه. این مال وقتی که با اردع مخلوط شده باشه، اما اگر دوستان این با مساوی یا اجود مخلوط شده باشه، مثلا برنج ایرانی رو با برنج ایرانی، مثلا تارم هاشمی رو با تارم هاشمی عرض کنم قاطی کرده، برنج یک جوره، یا نه برنج تایلندی داشته آقای مالک اومده با برنج ایرانی قاطیش کرده، با برنج بهتر قاطیش کرده، خوب دقت کنید چه عرض میکنم. در این صورت مالک شریک میشه به مالک شریک میشه به مقدار عین مالش، نه به نسبت قیمت، به مقدار عین مالک، عین مالش از حیث وزنی از این مال مخلوط. یعنی چی؟ یعنی اگر 100 کیلو برنج ایرانی مال قاسب بود، 100 کیلو برنج تایلندی مال مالک بود، قاطی شدن از این مال مخلوط 100 کیلو شو باید بدن به مالک، میتونن چیزی هم ازش بگیرن، بگن آقا برنج تایلندی 2-3 تومن بود، الان برنج مخلوط مثلا 5 تومنه، تو اون 2 تومن اضافه شو به ما بده، میگه یک ریال هم نمیتونن از مالک بگیرن، از مالک نمیتونن چیز رو بگیرن. میدونی چرا؟ چون این زیاده ای که در اینجا حاصل شده یه صفتی است که به فعل قاسب عدوانن ایجاد شده، لذا با وجود بقای این حق مالک ساقط نمیشه. مثل اون مثالایی که سابق میزدیم که اگر یه کسی شمش طلا رو بگیره تبدیلش کنه به علنگو، کار قاسم اینجا احترام نداره. ایشون میگه یه چیز شبیه اینه، گرچه دوستان بعضیا مثل مرحوم ابن ادریس هلی اینجا مخالفن، معتقدن که تو اینجور موارد باید دفع مثل بکنه، یعنی مثلش رو باید بده، 100 کیلو برنج تایلندی بگیره بده به مالک، لازم نیست از این عین بده. شهید ثانی میفرماد قول اول اقواس. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. حالا این وسط دوستان اگر تقسیم این مال هزینه داشت چی؟ همینجایی که قاطیش کردیم قابل جداسازی هم نیست، اما بالاخره یک کسی باید بیاد این مال رو تقسیمش کنه، حالا وزن کردن، چون اینا تو زمانی که کم باشه شاید هزینه نداشته باشه، اما وقتی مال زیاد میشه هزینه بره. مثلا فرض کنید یک کسی سیلوی گندم داره، 10 تن گندم یه جاست، دپو کرده تو یک انباری، بعد اومده مثلا 10 تن گندم دیگه هم روش قاطی کرده، مال دیگری، مال قصبی. حالا یه خزینه ای میبره که یه کسی بیاد این 10 تن رو از اون 10 تن با وزن کردن چیکار کنه؟ جدا بکنه. این خزینه ها با کیشون میفهمد؟ همه این خزینه ها با قاصبه. نگاه کنید. ولو مزج الغاصب المقصوبه، اگر مخلوط بکنه آقای قاصب مال قصبی را به غیرهی، مخلوط بکنه، او امتزج فی یده. دوستان مزجه با امتزجه چه فرقی میکنه؟ مزجه یعنی خودش مز بکنه، امتزجه یعنی مخلوط بشه، یه وقت دست خودش هم نیست، این اتفاق میفته. امتزج فی یدهی به غیر اختیاره. اینجا کل فقسمته، مکلف میشه آقای، عرض کنم خدمت شما، قاصب به تقسیم کردن مال مقصوب به تمیزهی، به اینکه جدا بکنه، قسمت بکنه، یعنی مال او رو تقسیم بکنه با جدا کردنش. نخود لوبیا رو باید یکی یکی پاشه مثلا جداشون بکنه، البته ان امکنت تمیز، اگر جدا سازیش ممکن باشه، و ان شقه، ولو کار سختی باشه. آخه بعضی وقتا اصلا نمی صرفه، طرف میگه من اگه 2 روز بخوام وقت بذارم این 20 کیلو برنج رو جدا کنم، خب تو این 2 روز کلی درآمد دارم، کار من ارزش از این 20 کیلو برنج بیشتره. میگن ولو مشقت داره، ولو ارزشم نداره، قاصب وظیفش این کارو بکنه. و ان شق کما لو خلط الحنطه بالشعير، گندم با جو قاطی بشه. البته گندم و جو رو اهلش کاملا از همدیگه تمیز میدن، فرقم میکنه، حسابی هم فرق میکنه، گرچه شهری ها بعضی هاشون نمیفهمن کدوم گندم و کدوم جو. یه وقتی من خودم شبهه میکنم، میرم بخرم بسته گندم رو تا روش ننویسه مثلا گندم یا جو، من نمیتونم راحت تشخیص بدم. یه ذره دقت کنی میفهمی ها، اما میخوام بگم همه نمیتونن تشخیص بدن، اما اهلش میفهمن گندم و جو فرق میکنه با هم. اول حمراء به صفرا، یعنی گندم قرمز با گندم زرد، خب رنگش تشخیص میده دیگه، میشه جداشون کرد. لوجو به رد العین حیث یمکن، اینا مال وقتی که ممکن باشه. اما ولو لم یمکن التمیز کما لو خلط الزیت روغن زیتون به مثلهی، اول حنته به مثلها وصفن، یا یه گندم با گندم دیگری که وصفش یکی باشه. اینجا زمن المثل ان مزجهو بالاردع، اگر با اردع یعنی مالی که پستره قاطی شده باشه، اینجا زامن مثله. میگیم چرا؟ میگه لتعذر رد العین کاملتن، چون اینجا خود عین رو به صورت کامل نمیتونه رد بکنه، آن قاطی شدهش هم که برگردونه باز خود عین به صورت کامل، چون با اردع مزج شده. لأن المزج فی حکم الاستهلاک من حیث اختلاط کل جزء من مال المالک به جزء من مال الغاصب، مزج در حکم استهلاک است از این جهت که مخلوط شده است، عرض کنم هر جزئی از مال مالک با جزئی از مال قاسم. و هو ادون من الحق، در حالی که این واو رو حالیه معنا کنید، در حالی که این مال قاسم ادون است از اون حقی که آقای مالک داره، فلا یجب قبول این مال مخلوط توسط آقای مالک، بل ینتقل الی المثل. ایشون میفرماید هازا، این فتوایی که ما نقل کردیم در مورد مزجب ادون و اردع، مبنیون علل غالب من عدم رضاه به شرکه او قولون فی المسئله، یا این یه نظر در مسئله واقعا میخواد بگه همه جا باید منتقل به مثل بشه، یا نه مبنی بر غالبه میخواد بگه اگر مالک راضی نشد به شراکت اون وقت منتقل به مثل میشه، ولی اگر خود مالک آقا من 100 کیلو از این 200 کیلو برنج مخلوط رو بر میدارم، عرشش رو هم میگیرم، خودش راضی شد اشکال نداره. یا باید اینجوری بگیم یا بگیم یه نظریست در مسئله. اما آقای شهید ثانی نظر خودتون چیه؟ میگه ولاقوا تخییره، تخییره یعنی تخییر مالک، بین المثل و شرک مع العرش، یا آقای مالک مثل رو بگیره یا شراکت رو قبول بکنه، البته همراه عرش، لأن حقه فی العین لم یسقط، چون حق مالک نسبت به عین ساقط نشده، لبقاء العین، چون عین هنوز باقی است، کما لو مزجها بالاجود، اونجایی که با اجود مخلوط بشه که بعدن خود شما خواهید فرمود، اونجا چطور میگید عرض کنم عرش رو بگیره، اینجا هم همین جوره. و نقص بالخلط یمکن جبره بالعرش. نگید آقا این خلطی که اتفاق افتاده باعث نقص ماله، میگیم نقصش جبران میکنیم براش، بنا نیست نقصش بی جبران بمونه، اونم با عرش جبران میشه. و الا یمزجه بالارده، اگر مزجش نکرده با ارده، بل بالمساوی او العجبه، کان شریکن به مقدار عین مالهی، لا قیمته. ما کار به قیمت نداریم، 100 کیلو برنج تایلندی داده الان با برنج ایرانی مخلوط شده 100 کیلو برنج میگیره، ولو ارزشش بالاتر باشه کار به قیمت نداریم. چرا؟ لأن زیادت الحاصله صفت حصلت به فعل القاصب، چون این زیادهی که حاصل شده صفتیست که با فعل قاصب حاصل شده، عدوانن هم حاصل شده. فلا یسقط حق مالک مع بقاء عین ماله، ساقط نمیشه حق مالک با بقاء عین مالش. کما لو ساق النقره و علف الدابه فسمنا، مثل اونجایی که نقره رو بسازه، یعنی شمش نقره بوده اومده باش انگشتر نقره ساخته، یا دابه رو علوفه بده، این عرض کنم دابه چی بشه؟ چاق بشه. ها اینا نمیتونه قاصب بگه آقا پولشو به من بده. اما در مقابل وقیل یسقط حقه من العین للاستهلاک، این مزج باعث استهلاکه، لذا حق مالک از این ساقط میشه. فیتخیر الغاصب، ببینید فیتخیر الغاصب، این قول قیل که مال مرحومه عرض کنم ابن ادریس هلیس، ایشون میگه غاصب مخیر است بین الدفع من العین، میتونه بگه آقا من 100 کیلو از همین برنجی که با اجود خاطی شده بهت برمیگردونم. لانه متتبعون بالزائد، دوستان متتبعون بالزائد یعنی چی؟ یعنی زائد رو همینجوری مجانا انگار داره میده به مالک، متتبعه یعنی همینجوری مجانا داره میده. خب این که یک راه. و دفع المثل، دفع المثل یعنی میتونه مثلش رو بره تهیه کنه برنج تایلندی رو بده. ایشون میگه ولی اقوام الاول، اقوا اون اولیه، یعنی ایشون معتقده که قاصب حق تصمیم گیری اینجا نداره، نمیتونه او تصمیم بگیره که عرض کنم دفع مثل بکنه. چرا؟ چون این هنوز باقیه، این وقتی باقیست با اجودم قاطی شده نقص بهش پیدا نشده، ایشون میفهمند نمیتونیم او رو مجبور بکنیم که مثل رو بپذیره. نصف خط دیگه، و معونت القسم علی القاصب. آقایون این معونت القسم علی القاصب، بعضی از محشی همین کتابایی که بعضی ها دستتون هست اشتباه معنا کردن، این معونت القسم علی القاصب رو زدن به اونجایی که قابل تمیزه، مثل نخود و لوبیا که قاطی میشه ها، اگر یک کارگری رو باید بیاره بنشونه بگه آقا تو اینا رو جدا کن، پول کارگر رو باید قاصب بده، اما این معنا غلطه، این مورد نظر شهید نیست. چرا؟ ببینید، چون بعدش میگه لوقوع شرکه به فعله تعدیان، لوقوع شرکه مال مزجیست که قابل جداسازی هست یا قابل جداسازی نیست؟ نیست، اما اینو زدنش به اون جایی که قابل جداسازی هست. نه، اگر قابل جداسازی نیست و ما خواستیم وزن کنیم تقسیم کنیم، این تقسیمش به عهده کیه؟ قاصبه. لذا اگر 2000 گردو 10000 گردو رو شما قاصب قاطی کرد با 10000 گردو دیگه، حالا یه نفر باید بیاد این 20000 گردو رو یکی یکی چیکار کنه؟ بشماره، چون الان دیگه قابل جداسازی نیست که، ما گردو رو که نمیشناسیم که، باید این 20000 تا رو 10000 تاشو بشماره. پول این شماردن کی باید بده؟ همینجایی که شراکت حاصل شده میگیم قاصب باید بده. تمام شد. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.